بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. قبل از ورود به بحث، چون اولین جلسه در سال جدید هست، سال 1394 هجری شمسی، بر خودم لازم می‌دانم که تبریکات خودم رو خدمت همه سروران عزیز اعلام کنم، برای همه از درگاه حضرت باری تعالی عافیت و سلامت و صحت و توفیق و نصرت و رحمت او را طلب کنم. ان شاء الله که دعای همه ما مستجاب بشود و تا زمانی که مقدر است که در این دنیا در قید حیات باشیم، به نیکی و خوبی از رحمات و برکات پروردگار همه برخوردار باشیم و در ظل هدایت و عنایات او زندگی بهتری رو بتوانیم سامان ببخشیم. بحث ما اگر به یاد داشته باشید، پیرامون این مطلب بود که چرا علارغم هدایت پایانی الهی که توسط پیامبر ما حضرت محمد مصطفی ابلاغ شده و عده کثیری به آن ایمان آورده اند و امروز بخش عظیمی میتوان گفت که یک چهارم مردم دنیا مسلمان هستند، چرا اون سعادتی رو که خداوند در کتابش تعریف کرده نصیب ما نشده، چه مشکلاتی بوده، چه راه‌های غلطی پیموده شده است که ما نتوانستیم به اون سعادت برسیم. و در ضمن بیان مطلب اگر مروری بکنم گذشته رو، دو مورد اختلاف رو که کشدار شد در تاریخ اسلام ذکر کردم. یکی اختلاف دو برادر هاشم و امیه پیش از اسلام که به اسلام کشونده شد و بنی امیه و بنی هاشم درست شدن، و این اختلاف بر سر حاکمیت بنی امیه و بنی هاشم به خلافت بعد از پیامبر هم منتقل شد و در واقع امیرالمؤمنین که از بنی هاشم بود محروم شد از حکومت و در واقع به سمت حاکمیت بنی امیه پیش رفت و نهادهای غلطی در اسلام پیریزی شد که موجبات این عقب افتادگی و چیز امروز ما رو و اختلافات امروز ما رو فراهم کرده. اگر باز به یاد داشته باشید، دو آیه 157 و 158 سوره اعراف رو خدمتون تلاوت کردم، معنا کردم که سعادتی که قرآن تعریف میکنه نتیجه ایمان آوردن به نوری است که با این پیامبر نازل شده و تبعیت از آن نور و حمایت کردن و پشتیبانی کردن از این پیامبر هست، که خواستم نتیجه بگیرم که این مواردی که در این دعایه ذکر شده کم کم توسط مسلمان ها کنار گذاشته شده و تبعیت از نور منتفی شده است و اصلا کسی دنبال نور و اون حقیقتی که بر نور هست که پیامبر اکرم صلوات الله علیه می فرماید لکل حق حقیقه و علا کل ثواب نورا، ثواب بساط، یعنی هر حقی دارای یک حقیقت، حقیقت هم غیر قابل انکاره. یعنی اگر که شما گفتید این لیوان آب درش هست، اون آب یک حق و حقیقتش این هست که شما میبینید و دیگه غیر قابل انکاره. یعنی دیگه هیچ کس نمیتونه بگه که در این لیوان آب نیست، هست و اندازش هم مشخص. همین رو اگر که توسعه بدید تا برسد به وجود حضرت باری تعالی، یک حقی است که دارای حقیقت است. یعنی میگویند که حقیقت حقی نظام هستی پروردگار عالم، آفریدگار عالم، پس غیر قابل انکاره، یعنی هیچ دلیلی هم نمیخواد. یعنی شما نباید برید عرض کنم دلائل ریاضی بیارید، دلائل منطقی بیارید یا شاهد بیارید که این لیوان آب توشه. یه حجت بالغه ظاهره و تامه هست، این مشخص. این نگاه به نظام عالم وقتی انسان بکنه، این حقیقت حق پیداست و روشنه، غیر قابل انکاره. این چیزیست که در واقع من برای اینکه طولانی نشه بحثمون، حداقل یکی دو جلسه آینده به اتمام برسه، خلاصش میکنم که چرا ما به اون سعادت نرسیدیم. یعنی این نوری که همراه با این حقیقت است که پیامبر در اون روایت متواتر میگوید که لکل حق حقیقه و علا کل ثواب نورا، ثواب به معنای درست، هر چیز درستی هم یه نور داره، یعنی خودش میگه که من هستم. یعنی شما وقتی به این اتاق نگاه بکنید غیر قابل انکاره، حتی اگر در ظلمت باشید برق بره به شما زنگ بزنن کجا هستید، من توی خانه توی اتاق، یعنی غیر قابل انکاره، چون یک حقیقتی است و یک حقی است و اون یک نوری برش هست، یعنی امکان انکار اون نیست. ما چه کرده ایم؟ ما در طول تاریخ اسلام این نور را انکار کرده ایم، یعنی دنبال این نور، دنبال این ثواب و درستی نرفتیم. حالا بحث امروز من چند عنوان رو یکی یکی من خدمتتون عرض میکنم که اینها از نظر تاریخی قابل تأمل و قابل تدقیق هست که میتوانیم همه مطالعه بکنیم. شاید بسیاری از شما حتی در این زمینه ها بیش از من هم مطالعه داشته باشید. اول اینکه یه بحثی الان هست، ایرادی هست که میگویند که چرا اعراب که اسلام آورده بودن آمدن و ایران رو اشغال کردن و اسلام را به زور بر ایرانی ها تحمیل کردن. آیا این حرف درسته؟ خیلی الان بحث هست توی این ماهواره ها، این رو مطرح میکنن که ما خودمون دین زرتشت رو داشتیم، کشور پیشرفته ای بودیم و عرب ها عقب افتاده بودن و در واقع نیمه وحشی بودن و دینشون هم یک دین در واقع منطبق با اون شبه جزیره عربستان بود و با تفکرات پیشرفته ایرانی ها ارتباطی نداشت. این مسئله رو مرحوم مطهری در کتابی که قبلا دو جلد بود الان یک جلد شده تحت عنوان خدمات متقابل اسلام به ایران و ایرانیان به اسلام مطرح کردن و پاسخ دادن. پاسخشون هم چون که بیشتر از کتابها و نوشته های محققان آلمانی گرفته شده دیگه نمیگن که خودش حرف زده، اونا نظر دادن و اونا تحقیق تاریخی کردن. چه کردن اونها؟ آمدن اوضاع ایران پیش از اسلام رو بررسی کردن که یک کشوری بوده از تحت سلطه در واقع نظام قهاریت و جباریت که به مردم ستمهای فراوانی می شده و این دوره ها خیلی در تاریخ کشورها اتفاق افتاده. مثلا مارکس اصلا آلمانی است، در آلمان بوده، آمده در انگلیس اونجا ساکن شده، بعد در اون کتاب کاپیتال یا کتاب در واقع مذهب یا ریلیژن اونجا با انگلس با هم کار کردن، پیش بینی میکنن که اولین کشوری که نظام مارکسیستی یعنی حاکمیت پرولتاریا رو میپذیرد کشور آلمانه، ولی اینطور نشد، شوروی شد. حالا آیا مارکس مثلا لشکرکشی کرد و رفت شوروی رو گرفت و به زور نظام یا ایده مارکسیستی رو بر شوروی مسلط کرد؟ آیا این اتفاق افتاد؟ و آیا این استبدادی که تحت عنوان کمونیسم بعداً بر شوروی حاکم شد همون نظامی است که مارکس تعریف کرده؟ آیا انطباق کامل داره؟ خب اینا چیزایی است که پاسخ داده شده. ببینید 24 نفر از بهترین متفکران مرام کمونیستی در شوروی که جزء شورای مرکزی حزب کمونیست هم بودن توسط و به دستور استالین کشته شدن و لنین هم که بسیاری رو اعدام کرد از دوستان خودشون. خب آیا اینها دستورات مارکس بوده که برید این کارا رو بکنید، اینطوری نظام رو حاکم بکنید؟ پس نتیجه گرفته می شود که اگر بخوایم تطبیق بکنیم و یک مثال دیگه هم خودمم بزنم که مثلا در اون زمانی که ما دانشجو بودیم یا از سال 1316 تقی ارانی و دوستان دیگرش که مشهور شدن به 50 نفر و 3 نفر 53 نفر حزب کمونیست ایران یا حزب توده رو تشکیل دادن و خب در زمان رضا شاه عده‌شون اعدام شدن، عده زندانی شدن تا شهریور 20 که فعالیتشون آزاد شد به جهت همکاری آمریکا و شوروی در مقابله با ارتش هیتلر. و چون با هم ایران رو اشغال کرده بودن آمریکا موافقت کرد که حزب کمونیست یا حزب توده هم در ایران فعالیت آزاد داشته باشد تا کودتای 28 مرداد که فعالیتشون محدود شد. زمانی که من دانشگاه رفتم تقریبا 70% از دانشجویان فعال سیاسی مارکسیست بودن. آیا مارکس به ایران آمده بود؟ آیا نظام شوروی به ایران آمده بود؟ اصلا اینطوری نبود. پس چرا این بود؟ چرا این گرایش بود؟ برای اینکه فکر می‌کردن بهترین راه برای تعدیل ثروت، تقسیم ثروت و اینکه فقر از جامعه برود این است که در واقع سرمایه دست طبقه کارگر باشد، یعنی پرولتاریا، یعنی کارگر بدون ابزار کار صاحب ابزار کار بشود. این ایده بود و می گفتن عدالت به این شکل فراگیر میشه و تعدیل ثروت میشه. خب اونا توفیقی پیدا نکردن. حالا میخواهم بگویم که در زمان ساسانیان، در کتاب مرحوم مطهری نگاه بکنید، خود ما هم تاریخهای دیگر رو که بخوانیم به این نتیجه میرسیم که فقر گسترده بود، نظام طبقاتی حاکم بود، یعنی هیچ کس حق نداشت از این طبقه که مثلا کفاشه برود به طبقه کشاورز، یا از طبقه کشاورز برود به طبقه دیگری. برای اینکه اینها میخواستن کسی نتواند به طبقه حاکمیت ورود پیدا بکنه و اون طبقه دست نخورده باقی بماند. خب در یه همچه فضایی که فقر هم حاکم هست، ابزار تولید هم ابزار ابتدایی است و تقریبا هر خانواده یا هر روستا یا هر کسی باید خودکفا باشه، که این تا الان هم در بعضی از روستاهای ما هست. یعنی یه خانواده یه تیکه زمین داره، این رو باید بکاره و خرج یک سالش رو در بیاره، هیچ درآمد دیگری نداره. حالا اون که زمینش 3000 متر، درآمد بیشتری داره، زندگی موسعتری داره. اون که زمینش 1000 متر، درآمد کمتری داره و در فقر و تنگ دستی است. این نظام بود. تازه همینها برای گریز از چنین فقری می آمدن و برای اربابها کار می کردن. اربابها هم نمایندگان حاکمیت مرکزی بودن که تا این اواخر هم بود. شما، من یادم هست مثلا ژاندارم از فلان روستایی که ژاندارمری داشت می مد به یه روستایی که ژاندارمری نداشت. کجا می رفت؟ مستقیم میرفت خانه کت خدا. کت خدا که بود؟ کت خدا کسی بود که ارباب ده بود و بیش از همه باغ و در واقع مکنت داشت و بنابراین تمام رعیت ها، کشاورز ها زیر دست او بودن. در ایران سواد نبود، آموختن نبود. یعنی شما از زمان ساسانیان هیچ دیوان شعری، یا اینکه شاعری شعر گفته باشد، یا اینکه ادیبی کتابی نوشته باشد ما نداریم. فقط یه چند تا سنگ نوشته داریم که به خط میخی است، که اونم خارجی‌ها آمدن خواندن، که مطالب خیلی مختصر و کوتاهی است. خب در یه همچه فضایی که ایرانی ها دارن زندگی میکنن، یه دفعه میشنون که یه کسی آمده و اونم در شبه جزیره عربستان و ندای در واقع یکسانی و تعادل و حقوق برابر بین مردم را داده است. چه گفته؟ گفته که لا فضل لعربی علا غیر عربی ولا لقرشی علا غیر قرشی ولا لأسود علا ابیض. هیچ فضل و برتری بین اینا نیست، بین عرب و عجم و قریش و غیر قریش و سفید و سیاه نیست. ببینید این ندا خیلی فراتر از ندای عدالت خواهی مارکسه که در قرن بیستم توانست در واقع نیمی از کره زمین رو تحت شعاع قرار بده. چین، شوروی، ویتنام شمالی، عرض کنم که کوبا، کامبوج و بعد حتی کشورهای اسلامی که مدت‌ها حاکمان سوسیالیست داشتن، مثل کودتاهایی که در سوریه، در عراق اینها میشد، در پاکستان اینها همه، و اون ببرک کارمل که در افغانستان آمد، از طرف شوروی، ارتش شوروی آمد افغانستان رو اشغال کرد، اینها همه نشان میدهد که این عدالت خواهی بوده، یعنی مردم اگر میپذیرفتن به خاطر اون توسعه در واقع در عدالت بوده و تقسیم عادلانه ثروت. حالا 1400 سال پیش در ایرانی که اونطور هست یکی بیاد و اینطوری ندا بده و بعد بگوید که اطلب العلم ولو بالسین، برید دنبال دانش. خیلی فرق قضیه است، برید دنبال دانش، حتی تا چین برید کسب دانش بکنید. بعد آیه به خود این پیامبر میگه لا تقف ما لیس لك به علم، به خود پیامبرش میگه، میگه هرچی رو نمیدانی تبعیت نکن ازش، دنبالش نرو اصلا، اصلا دنبالش نرو. خب اینا یکی یکی داره نداها میاد توی ایران، مردم میشنن شبها با هم دوره هم پشپش میکنن، این چیه قضیه، چیه، چه خبره؟ پیامبر میاد 23 سال تبلیغ میکنه. ببینید کی آمدن عرب ها؟ زمان عمر. 23 سال تبلیغ پیامبر گذشته است. ایران چسبیده بشه به جزیره عربستان. تمام نداها و اخبار رسیده. ایرانی ها رفتن پیامبر رو دیدن، برگشتن، خبر آوردن. به چه زبانی این پیامبر حرف میزند؟ به زبانی که قبل از او شعر به آن گفته شده و اشعار هست، کتاب نوشته شده و کتاب هست، لغتش دارای قواعد و قواعدش هست. ما چی داریم؟ اونا از خودشون میپرسیدن، یعنی ایرانی ها در اون زمان از خودشون میپرسیدن که ما دانشگاهمون کجاست. حالا میگن یه دانشگاه جندی شاپور. خیلی خوب، دانشگاه جندی شاپور چه زبانی تدریس میکرد؟ کتابهاش کو؟ کتابهاش همش عربها سوزندن، یعنی هیچی نموند. ببینید ایرانی هایی که توانستن تمام روایات پیامبر را حتی مجعولهاشو جمع آوری بکنن، شما تمام این نه مأخذ حدیث عربها هشتش ایرانی هست، هشت نفرشون ایرانی هست. زمخشری بزرگترین مفسر ایرانی است. فخر رازی بزرگترین مفسر ایرانی است. خب ایرانی ها که توانستن توی این فضا اینقدر علم و دانش قرآنی رو توسعه بدن، در زمان دانشگاه جندی شاپور حضور نداشتن. یعنی ایرانی ها عوض شدن، نسلشون عوض شد. پس دانشگاه جندی شاپور یک دانشگاهی بوده است که حالا مثال نمیخوام بزنم مثل امروز که چه دانشگاهی، که یه عده از خواص در اونجا میرفتن، حالا چه چیزی میخواندن، علمشون چی بوده، چه دانشی فرا میگرفتن معلوم نیست. ولی زبان عربی و شعر جاهلی اونقدر قوی بود و قدرت داشت که در رقابت با قرآن اشعارشون رو بردن به خانه خدا آویزون کردن، گفتن حالا که قرآن میتونه بیاد با اینا رقابت بکنه، اینقدر قوی بود و سواد طوری بود که وقتی اشعار رو در خانه کعبه آویزان کردن، توی مکه خواننده داشت، میرفتن و میستادن میخوندن. پس اینطوری نبود که بگید پیامبر که بی سواده در یک جمعی از بی سوادها آمده است، نه. قرآن هم میگه هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، در میان کسانی که آگاهی و اطلاع نداشتند یک رسولی رو برانگیخت. پس تفاوت خیلی زیاد بود در ساحت علم و ادبیات و سخنوری، عرب ها خیلی جلوتر بودند. طایفه قسانی ها که در فلسطین زندگی می کردن، اونا به زبان عربی صحبت می کردن و بسیاری از ادبای عرب مال این طایفه. هنوز یکی از فامیل های خیلی بزرگ در لبنان قسانه، قسان و قسانی به غین و سین، اینا حضور داشتن. حالا من میخوام مقایسه، نمیخوام خودم رو تحقیر بکنم، میخواهم بگویم که تحت نظام سلطه ایرانی ها نمیتوانستن نفس بکشن. بنابراین وقتی شنیدن که یک کسی آمده و ندای آزادی خواهی و رهایی بخشی داده، خود به خود مثل زمانی که به مارکسیزم تعلق خاطر پیدا کردن، به اسلام تعلق خاطر پیدا کردن. چقدر زمان در واقع سلطنت رضا شاه و مخصوصا محمد رضا شاه، دانشجویان ما علاقه داشتن برن دانشگاه مسکو درس بخونن، خیلی علاقه داشتن و تا اونجایی هم که می توانستن از راه فرار یا هرچه می رفتن. یه مثال بزنم از جمله کسانی که رفت اونجا و تو دختراش اونجا در رشته پزشکی از دانشگاه مسکو فارغ التحصیل شدن، آقای علی نقی منزوی بود. علی نقی منزوی کسی است که کتاب 23 سال علی دشتی رو در بیروت در واقع ویرایش و تصدیق کرده که اونجا چاپ شد. آقای علی نقی منزوی پسر آیت الله آقا بزرگ تهرانی است. آقا بزرگ تهرانی صاحب از ذریعه است، از ذریعه فی رجال شیعه، بعد پسرش مارکسیست میشه و با دو دختراش میره در مسکو. خب چرا؟ برای اینکه یه راهی میخواهن پیدا بکنن برای گریز از ظلم، برای گریز از نظام سلطه. من با این آقای علی نقی منزوی در بیروت تقریبا بیش از 2 سال محشور بودم. بعد ایشون دیگه اماننامه از شاه بهش دادن به خاطر همین کاری که رو کتاب 23 سال کرد و به ایران برگشت و استاد دانشگاه تهران شد تا فکر کنم سال گذشتم وفات کرد دیگه، تا زمانی که بازنشست شد. حالا در هر حال میخوام بگم که همچه آدم هایی علاقه پیدا میکردن. حالا مقایسه بکنید مردم ایران اون زمان رو که دنبال یک مفری میگردن. شما چرا یکی از جنگ های خسرو پرویز با عمر، اسمش جنگ سلاسله، برای اینکه خبر دادن که سربازان ایرانی نمی جنگند و از جبهه فرار می کنند. گفت هر 10 نفر را با تناب به هم ببندید که 10 تا 10 تا نتونن از هم جدا بشن و مجبور باشن در واقع دیوار گوشتی جلوی مهاجمان عرب باشن. این یه طرف قضیه است. با اینها خوب شکست خورد. طرف دیگر این است که آیا اون کسانی که سربازان عمر بودند و مسلمان شده بودند، اینها همون صفات و خصوصیات رسول اسلام رو داشتن؟ همون صفات امیرالمومنین رو داشتن؟ یا اینها یه آدمهایی بودند از دوران جاهلی آمده بودند، ایمان آورده بودند، به قصدها و نیتهای مختلفی از جمله اینکه آزاد بشن، آباد بشن، عرض کنم که توسعه در زندگیشون پیدا بشه، به دلیل اینکه در جنگ هایی که 4 تا از این شمشیر شکسته و اینها از دشمن میماند روی زمین، سر اون اختلاف پیدا میکردن و در واقع دعوا میشد که چه کسی چی ببره. پس آدم های فقیری بودن و از همه جام آمده بودند، از جاهای مختلف جمع شده بودند، با فرهنگهای مختلف، و با این حال قدرت قرآن و قدرت پیامبر اسلام به حدی بود که اینها را طوری با هم متحد و متفق کرد که کمتر دستخوش جنگهای داخلی شدند. پس قرآن و اسلام یک قدرت تربیتی فائقی داشتن که توانستن اون مردم جاهلی رو تا حدودی سامان بدهن. حالا اون مردم آمدن در یک جنگی به ایران حمله میکنن. اینها رو نمیشه به پای اسلام و قرآن نوشت، در صورتی که مخصوصا اخیرا به پای اسلام داره نوشته میشه. همونطوری که الان حرکات داعش به پای اسلام نوشته میشه و این داوری ها و به اصطلاح اون حاکمیتی که در ایران بر اساس آموزه‌های فقهی الان شکل گرفته به پای کل اسلام داره نوشته میشه و میگویند اسلام اینه، اسلام دین خشونت. پس ببینید این اتفاقات در طول تاریخ که یک عده آمده از اسم اسلام سوء استفاده کرده اند تا اینکه حاکمیت خودشون رو مستحکم بکنن، این یکی از عوامل عقب افتادگی مسلمان ها شده و اینکه مسلمان ها طعم اون نیکبختی و سعادتی رو که قرآن تعریف کرده است نچشند و به دست نیاورند. وقتی ما اینها رو نگاه میکنیم و تعریف میکنیم و مسلمان هم هستیم و میخواهیم که باز مسلمان بمانیم و از این وضعی هم که در جامعه ما پیدا شده که تحت عنوان دین گریزی نام گرفته است، میخواهیم از این مهلکه هم در واقع جوانهای خودمون رو نجات بدیم، چه باید بکنیم؟ حالا الان وظیفه ما چیست؟ اینها رو که گوش میدیم. من میخوام توی این بحث جلسه آخرش، حالا یکی دو جلسه دیگه، این نتیجه رو بگیرم که در واقع نشستن و برخواستن ما در اینجا هم بی حاصل نباشد و امیدوارم که این تز یا برنامه خداوند که به ما ابلاغ شده همه ما اون رو بپذیریم و همه ما در حد توانمون به اجراع اون کمک بکنیم. پس این یک بخشی که الان خدمتون عرض کردم، اوضاع ایران به هنگام ظهور اسلام بود و می توانید به کتاب مرحوم زرین کوب دو قرن سکوت هم نگاه بکنید. البته ایشون برای این که حالا پیش داوری هم نداشته باشید، ولی نظر من هست، نگاه یک طرفه داره و در واقع مسلمان ها و اسلام و قرآن رو عامل این وضعی که در ایران پیش آمده می داند. بعد از اون هم در ایران جنبش های در واقع رهایی بخش پیش آمد. مثلا بابک خرمدین ظهور کرد که در اواخر قرن دوم هجری بود که در سال 223 او رو اعدام کردن، بر دار آویختن. مزدکیان بودن، مزدکیان قرن در واقع پنجم و ششم میلادی هستند، یعنی خیلی نزدیکن به ظهور پیامبر اسلام. اونها هم توسط خود خسرو پرویز و قبل از او سرکوب شدن و اما جنبششون ادامه پیدا کرد تا بعد از اسلام و در واقع احیاء این جنبش ها به نحوی برای ایستادگی در برابر اسلام هم بود. یک وضع دیگری که پیش آمد برای ایرانی ها که وضع خوبی نبود و اخلاق خوبی نیست و کلن اگر که ما پیرو ادیان هستیم بیشتر به خاطر اصلاح اخلاقی بشره، نه اینکه ایجاد حکومت بکنیم یا ایجاد ثروت بکنیم. پیروی از ادیان تبعیت از اون نوری است که انسان رو نورانی و اخلاقی میکنه، انسان رو دارای صفات الهی میکنه. ما از اون جهت ادیان رو دنبالش رفتیم و دوست داریم که دیندار باشیم. اما اون اتفاقی که افتاد که امروز هم در جامعه ما بعضن می افتد، اون خیانتی است که ایرانی ها به هم دیگر می کردن از سر حسادت بیشتر. مثلا در بارگاه هارون الرشید و بعد امین و بعد مأمون، اینها ببینید که چه فسادهایی بروز کرد بر سر قدرت، و مأمون حتی امین رو دستور داد که بکشن. اون مادرش عرب بود، این مادرش ایرانی بود، و در هر حال این اختلافات باعث شد که ایرانی ها نسبت به حضور برامکه در درگاه، در بارگاه و دربار هارون الرشید و امین و مأمون حسادت بورزن و نسبت به آنها سعایت و بدگویی بکنن و طوری بشود که اونها یکی یکی به دست این خلفا کشته شدن. و اگر ایرانی ها در دربار این خلفای عباسی مانده بودند، اصلا وضع اسلام یه چیز دیگری بود. خب اینها هم کارهای زشت و بدی بود که از طرف خود ایرانی ها سر زد. یعنی همیشه عرب ها مقصر نبودن. حالا این رو در تاریخ نگاه بکنید که ما همیشه قسمت خوبش رو خوندیم که بل برمکی ها چقدر خوب بودن، چقدر فضل برمکی، رشید برمکی، نمیدونم فلان اینها، و در دربار چه خدماتی کردن، چه دانشمندان رو جمع کردن، چه همه کتاب دستور در نوشته بشه، ایناشو میبینیم. ولی اون حسادت هایی که نسبت به اینها شد و داخل خود همونها هم نسبت به همدیگه پیش آمد، اونها رو نمیبینیم، که همه اینها ناشی از مال پرستی و قدرت پرستی و اینهاست که میخواهم بگویم امروز هم به جامعه خودمون نگاه بکنیم، میبینیم که این اختلافات هست. حالا اگر من خیلی نمیخوام بحث سیاسی بکنم، ولی شما همه تون خودتون متوجه هستید، چون همه تون یه پا از من سیاست مدارترید و در صحنه های مختلف بودید. اگر بیا جامعه ایرانی رو اینطوری که در صحنه سیاسی ظاهر شده دو دسته بکنید، یه دسته مثلا بگید اصولگرا هستند، یک دسته اصلاح طلب، حالا ببینید همونها که اصولگرا هستند سر اینکه کدام گروه، کدام حزب به قدرت برسه اختلاف داشتن، اختلاف دارن، اصلاح طلب ها اختلاف دارن، اختلاف میکنن، و همش فکر کنم بیشتر برای اینه که چه کسی به قدرت برسه. یعنی منافع و مصالح ملی کمتر مطرحه. اینها درمانش فقط با پیروی از یک برنامه الهی امکان پذیر است که انسان مربا بشود به تربیت الهی و جز رضای خدا هیچ چیز دیگری را نخواهد و جز خدا و قیامت هیچ چیز دیگری را نبیند، چون که خداوند هم میگوید که من آمن بالله و الیوم الاخر و عمل صالحا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون و لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. توی آیه اونطوری است، توی آیه اونطوری. در هر حال اینها سه عنصر اساسی رو مطرح میکنه: ایمان به خدا، ایمان به آخرت، عمل صالح. دیگه هیچ چیز رو نبینه. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله تثبیتا من انفسهم ابتغاء لمرضات الله و تثبیتا من انفسهم. این ابتغاء مرضات الله مطرحه و اینکه در نفس این نهادینه شده باشد، این کار تثبیتا من انفسهم، که این انفاق نهادینه شده باشه، این به خاطر یه چیز بیرونی انفاق نکنه که مردم ببینن، مردم بگن آدم خوبی است، مردم جن. این اخلاق هایی است که انبیا آمدن که از صفحه به اصطلاح دل انسان پاک بکنن و آینه دل او را طوری صیقل بدهند که جز تصویر خدا چیزی در اون منعکس نشه. چون این اخلاق ها نبود در اون زمان، در بین عرب هایی هم که ایمان آورده بودن نبود، بنابراین این دیدگاه که ما بگوییم اسلام این کار رو کرد، این غلط. مثل امروز، امروز هم یکی از دفاعیات ما از قرآن این است که آنچه که در جهان اسلام اتفاق می افتد هیچ ربطی به اسلام نداره. اما چرا ما میبینیم که دستورات قرآن در محاق رفته؟ دلایل مختلفی داره که من ردیف کردم اون دلایل رو. اولیش که خیلی بارزه و همه میبینیم این است که قرآن کم کم به کناری نهاده شد و فقه جای قرآن رو گرفت. فقه هم دست فقها افتاد و فقها هم تابع حدیث شدند. حدیث هم بیشتر خبر واحد، یعنی خبری که راویش فقط یک نفر بوده، بله، مثل خبری که ابی بکر نقل کرد راجع به فدک، گفت انی سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم چون این حدیث هایی که من از منابع اهل سنت روایت میکنم آلهی نداره، آلهیش رو منم نمیگم چون مشخص بشه که حدیث در منابع اهل سنت، شیعه روایت نکرده، که نحنو معاشر الانبیا لا نور است. این هم که بعضیا نورس میخوانن غلطه، نورسه، یعنی ما گروه انبیا ازمون ارث برده نمیشود و چون پیامبر این رو گفته، فدک رو ما از علی ابن ابی طالب و حضرت زهرا پس میگیریم. ببینید خبر واحد این آثار رو داره، این فقط ابی بکر نقل کرد و میگه این نیستم تو رسول الله، دیگه هیچ کس دیگه این رو نقل نمی. حتی عایشه، عایشه که 40,000 حدیث از پیامبر نقل میکنه، این رو نقل نکرده. یعنی ابوبکر رو پیامبر کجا دید که یواشکی در گوشش گفت که اینطوری مثلا همچه حرف میزد؟ مگه پیامبر همه حرفاش روی منبر علنی بود. و این خبر، اخبار آحاد، مبنای فتواهای فقهی شد. اون وقت هر فقیهی یه خبر رو گرفت، اون گفت که اون امام این رو گفته، من فتوا این رو میدم. اون ضدش رو داشت، گفت امام این رو گفته، من اینطوری فتوا میدم. و قرآن رفت در حاشیه. اگر که تفسیر المیزان اینجا باشه، سوره مائده رو به من بدید، من یه جمله رو از علامه طباطبایی، شاید شما همتونم خونده باشید این مطلب رو، که علامه میگویند که حوزه های ما به صورتی شکل گرفته است که شخص میتواند بیاید و تا آخرین مدارج اجتهاد برود و لای قرآن رو هم باز نکند. این یکی از دلایل و علتهایی بوده است که اون سعادتی رو که قرآن برای مسلمان ها تعریف کرده نتوانستند بهش دسترسی پیدا بکنن. بله، ذیل آیات 15 تا 19 است. این راهی که امت در مورد حدیث پیش گرفت یکی از عواملی است که در قطع رابطه علوم اسلامی یعنی علوم دینی و ادبی از قرآن کریم اثری به سزا داشت. یعنی علوم قطع رابطه کردن با قرآن. با اینکه همه آن علوم به منزله شاخ و برگ‌ها و میوه‌های درخت طیبه قرآن و دین بود، درختی که اصلش ثابت و فرعش در آسمان است که علم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبتا کشجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السما تؤتی اکلها کل حین به اذن ربها، اشاره به اون آیه است. پروردگارش میوه اش را در هر آنی میدهد، چون اگر درباره این علوم دقت به خرج دهی خواهی دید که طوری تنظیم شده که پیداست گویی هیچ احتیاجی به قرآن ندارد. حتی ممکن است یک محصل همه آن علوم را فرا بگیرد، متخصص در صرف و نحو و بیان و لغت و حدیث و رجال و درایه و فقه و اصول بشود و همه این درس ها را تا آخر بخواند و قهرمان این علوم نیز گردد و حتی به پایه اجتهاد نیز برسد، ولی قرآن را آنطور که باید نتواند قرائت کند. یعنی حتی از روی قرآن هم نمیتونه درست بخونه. من نمیگم و یا به عبارتی اصلا دست به هیچ قرآنی نزده باشد. پس معلوم می شود از این دیدگاه هیچ رابطه ای میان آن علوم و میان قرآن نیست. یعنی میان فقه ما و اجتهاد ما با قرآن هیچ رابطه ای نیست. اون وقت ملت مسلمان در طول 1400 سال سعادت را از دل فقه می جسته است، نه از دل قرآن. خب این یکی از موارد انحراف بوده که چرا ما نرسیدیم به اون نقطه سعادت. خب پس معلوم می شود از این دیدگاه هیچ رابطه‌ای میان آن علوم و میان قرآن نیست و در حقیقت مردم درباره قرآن به جز قرائت هیچ وظیفه ای ندارند و العیاذ بالله قرآن ارزشی جز خواندن یا آویزان کردن به گردن نوزاد تا از حوادث ناگوار محفوظ بماند ندارد. پس شما خواننده عزیز اگر از این قسم مسلمانان هستی عبرت بگیر و در رفتارت با قرآن تجدید نظر کن. این هم نظر چهار صفحه است، بخونید خودتون. این شاه بیتشو من براتون قرائت کردم که ما بحثمون این هست که برای رسیدن به اون سعادت حتما باید این علوم را مطلقا بذاریم کنم، هیچ خدمت ما نمی. یعنی این که شما یه خدایی رو مجسم بکنید که روز قیامت میگه قفوهم انهم مسئولون، اینا رو متوقفشون بکنید، اینا بعد ازشون بپرسیم کجا دارن میرن، جلوش رو بگیر ایست. خب اولی تو چرا وقتی وضو گرفتی اینطوری وضو گرفتی؟ این خداست؟ این واقعا اینو عذاب میکنه؟ یا چرا وقتی وضو گرفتی پشت دستت خشک بود؟ تو درست نشستی، در حالی که یه نماده. اگر که این پشت دستش خشک بماند و خدا عذابش بکنه، پس تیمم چیه؟ که همش روی خشکیه. و تیمم و سعیدن طیبا، برید با خاک پاکیزه تیمم کنید. پس این یک نماده، نمادیست که من وقتی صورتم را میشویم تمام چشم و زبان و چهره هم رو از پلیدی ها پاک میکنم، چشم من دیگه دنبال حرام نمیره. یعنی اون که میگوید قل للمؤمنین ان یغضوا من ابصارهم و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، من شستم روزی 5 بار شستم از همه پلیدی ها، حالا این نمادینه، آب گیرت نمیاد، با خاک پاک میکنه، اون کار میکنه. یا مسح سر، تمام اندیشه های پلید، حسادت ها، بدبینی ها، خودخواهی ها، استکبار ها، دروغ پردازی ها، افک ها پاک کردن. برای همین امام صادق گفت با دو دست سر رو مسح کنید، با دو دست. بعد یکی میپرسه حلل اذنین من الرأس، یا امام آیا دو تا گوشم تو سره؟ گفت نه، این گوشات هم باید پاک بکنی. چرا؟ از شنیدن دروغ. و من الذین هادو سماعون للکذب، اونا به دروغ گوش میدن. تو وقتی که روزی پنج بار گوشات هم پاک بکنی توی مسح سر، یعنی هیچ دروغی دیگه توی گوش من نمیره، همش راسته، ریختم بیرون. مسح پا، این قدم ها به هیچ وجه به سمت گناه نمیرن، ولی وضو نیست که. حالا این مسح کشیدید، فرض بگیرید تا اومدید مسح بکشید دستتون خشک شده باشه و کشیدید به پاتون و همه اون پلیدی ها رو از پا ریختید بیرون، خدا قبول نمی کنه؟ عجب خدای ظالمی است. نه، حتما باید پات خیس شده باشه. این تفاوت فقه با قرآنه. اون وقت ما برمیگردیم به ساحت مقدس قرآن. خب حالا مسائل دیگری که باعث شده که ما به اینجا برسیم، من یکی یکی میگم، بعد وارد آیات میشیم. همه اینا آیه داره. یک، عدم آشنایی با لغت عرب و در نتیجه عدم دریافت مفاهیم دعوت خدا که به زبان عربی بوده، که در این دعوت، در این زبان مفاهیم عمیقی نهفته شده است. در هر زبانی اینطوره. یعنی شما مثلا بیایید شعر مولوی رو ترجمه کنید به زبانهای دیگه، واقعا اون چیزی که ما در زبان فارسی از این استعارات زیبا میفهمیم، اونا نمیفهمن، مگر اینکه با یه توضیح خیلی زیادی دیگه از این چارچوب میره بیرون. به همین جهت هم علم تفسیر در آمد، چون این عبارت رو با این سادگی و کوتاهی نمیفهمیدیم، قابل فهم نبود. ببینید مثنوی میپرسه آینت دانی چرا غماز نیست؟ زان که زنگار از رخش ممتاز نیست. خب این آینه چی؟ این که آینه توی دیوار نیست. ما با قرآن این کارو کردیم. قرآن همین آینه رو میگوید. بعد ما دنبال آینه روی دیوار گشتیم، بعد دستمال ورداشتیم اون آینه رو پاک کردیم، در صورت که یه فارسی زبان دقیقا میفهمه که میدانی چرا نور خدا بر قلب تو انعکاس و بازتاب نداره، چرا آینه تو غماز نیست، نور منعکس نمی کنه. برای اینکه زنگار گرفت. رو تو زنگار از رخ او پاک کن، بعد از آن آن نور را ادراک کن. قلبتو پاک کن. این مشخص. حالا این چطوری ترجمه بشه؟ چه همه توضیح داده بشه که این برای یک کسی که این زبان رو نمیفهمه جا بیفته که اصلا دل چیه؟ چرا دل تعبیر شده از به آینه؟ آینه کارش چیه؟ و بعد در آینه دل چه نوری باید منعکس بشه؟ حتما نور آفتاب و نور خورشید که دل نمیتابد، یه نور دیگری است، از جنس دیگری. اون وقت باید بیا سراغ آیه الله نور السماوات والارض مثل نورهی کمشکاتن فی ها مصباح المصباح فی زجاجه از زجاجتو که انها کوکبون دریون یوقد من شجرت مبارکت زیتونه. تازه حالا یکی یکی اینا خودش مشکل ساز میشه که مشکات چیه، مصباح چیه، زیت چیه، زیتون چیه، زجاجه چیه، اینا چه کار میکنن، چرا خدا اینا رو گله هم کرده. خب ما از اینا دور افتادیم به دلیل اینکه زبان رو نمیدانستیم. دو، بی عنایتی به ضرورت تبعیت از خدا و رسول. به این مسئله بی توجه شدیم، آمدیم عالم رو و مجتهد رو و پیش نماز مسجد رو گذاشتیم جای رسول خدا، در صورتی که هیچ یک از پیشوایان دینی ما، بزرگان ما که عترت هستند، یعنی خاندان مستقیم رسول خدا، این کار رو نکرد. یعنی شما روایات متواتر یا صحیح امام صادق رو ببینید، هیچی از خودش نمیگه. من شنیدم از پدرم که پدرم از پدرش از پدرش از رسول خدا اینطوری گفت. رسول خدا مطرحه، اطیع الله و اطیع الرسول، این مطرح بوده، این رو بهش بی عنایت شدیم. سه، که در اون دو گفتم، در واقع پیروی از اشخاص به جای پیروی از آیات. چهارم، عدم تأثیر پذیری از گزاره های اخلاقی قرآن و ناچیز انگاشتن آنها، که اینها رو با آیات بعدن توضیح مفصل خواهم داد اگر حوصلتون برسه، اگر نه میشه که با همین مقدمات سریع عبور بکنیم و بحث رو خاتمه بدیم. این پنجم آخرین عنوانه، در واقع عناوین دیگری تا 30 عنوان ذکر شده که علت نرسیدن به اون سعادت رو من ذکر کردم. پنجم، زدوده نشدن کامل رسوبات دورانهای جاهلی پس از ظهور اسلام، که اینها همه بحث داره که شما نگاه بکنید ببینید چه همه افکار دوران جاهلی در میان ما هست و بهش عمل میکنیم. چهارشنبه دیدن مریض نریم، پنجشنبه فلان چیز رو نخوریم، شنبه فلان جا نریم، اینا نمیدونم از این چیزها دیگه خیلی زیاده ها. اینا رسوبات جاهلی میان ما هست و چیزهای دیگری که انشاءالله بعد توضیح خواهم داد. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من واقعا از توجه شما سپاسگزارم، ولی دوست دارم که شما هم حداقل نظراتتون رو به صورت کتبی بدید که من متکلم وحده نباشم. یکی از چیزایی هم که ذکر کردم همینا، که اجازه دادیم که اون کسانی که هادی ما هستند و منبر میرن برای ما همیشه متکلم وحده باشن و ما هیچی نگیم، هم تو گوش بدیم و بعدم پاشیم بریم. این هم یکی از خطاها بوده، ذکر کردم، حالا که گفتم دیگه حذفش میکنم از اونجایی که توی حدیفش هست. انشاءالله که اینطور نباشه، شما هم بنویسید، نظر بدید که با نظرات خود شما بحث حتما کاملتر و بهتر میشه.